خب بسم الله الرحمن الرحیم، با بخش سوالات خدمت شما هستیم. خدمت شما عارضم که خب من برم از اون سوال بالا شروع کنم و بیام امروز سوال داریم و نداریم. خب اولین سوال، جناب صادقی فرمودن طی دو روز گذشته سوالم این بود که جواب نگرفتم. چشم، الان جواب میدیم. آیا این حدیث درسته که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید؟ بله، این خطاب ابا عبدالله در واقع به سپاه عمر سعد که اگر دین ندارید آزاده باشید. بله، یعنی حد حالا این رو در اجازه بدید در روایت دوازدهم عرض بکنم که در واقع حضرت میخواهد بگوید که شما اگر بر مبنای اگر باور ندارید بر رسول خود گرامی اسلام و حقانیت من به عنوان امام برحقش، حداقل انسان که هستید به مقتضای انسانیتتون عمل کنید. اگر آزادانه واقعا آزاد، یعنی آزاده باشید به معنی این که واقعا آزادانه حق را برگزینید و تبعیت هوای نفس نکنید، در بند هوای نفستان نباشید، آزاده باشید. یعنی این، یعنی از بند هوای نفس آزاد باشید، از بند جهل آزاد باشید، حق را میابید، حداقل میفهمید که من فرزند رسول خدا هستم و کار گناهی انجام ندادم که مستوجب قتل باشم، خدا لعنتشون کنه. طبق روایت هشت، چرا ملک ثواب اون عابد رو کم دید؟ خب چون ثوابش کم بود، عقلش کم بود، چون عابد عقلش کم بود، دیدید که فکر میکرد که خدا یه خری داره که بعد اونجا بچرونه، در صورتی که خدا طبق عقل، عقل عابد به او ثواب داده بود. بله، ببینید خدمت شما عارضم که بله، خدا طبق عقل بهش ثواب داده، ولی درجاتش متفاوته. مؤاخذه به اندازه عقل، آقا به اندازه ای که عقل بهت دادن ازت انتظار دارند، درست شد؟ و به همون اندازه هم مؤاخذت میکنن، ولی کسی که عقلش کمتره با کسی که عقلش بیشتره فرق میکنه، کلاس دوم با دانشگاه فرق میکنه، معلومه که مراتبه کسی که دانشگاه بالاتره ولی امتحانش هم سختره، ولی باید تلاش بیشتری هم بیاره، درسته؟ و سقوطش هم خطرناکتره. ولی اون عابده هم اگر در واقع در عبادت خودش واقعا، یعنی در عبادت فقط نماز خواندن که نیست، اصلا یه نکته همینه که اون فقط نماز میخوانه، همه وقتش رو صرف نماز خواندن کرد. حالا اون مثال رو فقط از همون زاویه برای ما روایت کردن، ولی اون عابد اگر در جمیع صحنه های حیاتش عاقلانه عمل میکرد، عقلش رو خدا چیکار میکرد؟ ارتقا میداد. ولی تا وقتی که عقلش انقدر است، ثوابش هم کم است، ولی مؤاخذه به اندازه چی؟ عقلش خواهد شد. عقل بالاتر رفت، در واقع چی؟ ثواب هم ارتقا پیدا میکنه. منتها تو همون مقدار عقلی هم چه دارد، اگر بر اساس عقل عمل نکند عقاب میشود، اگر عمل کند ثواب میگیرد، ولی این ثواب و عقاب میزانش به میزان چیه؟ عقلش هست، درست شد؟ خب امیدوارم روشن شده باشه درس. خب آیا وقتی طبق عقل باشه ایرادی وارد است؟ توضیح دادم و حتی به نظرم میاد کم یا زیاد بودن معنا ندارد، بلکه همچنان که فرمودید به ازای ورودی خروجی باید داشته باشد. بله، عرض کردم به ازای ورودی باید خروجی داشته باشد، ولی این نکته رو هم در حتما التفات دارید، حالا اگه من تأکید نکردم، ولی در واقع در ضمن بیانم بوده و به نظرم روشن بوده، حالا تأکید هم میکنم که معلومه، مثال کلاس دوم، سوم، چهارم، پنجم هم عرض کردم، کلاس دوم به اندازه دانشگاه در واقع آورده، یعنی اصلا کلن سطحش به اون اندازه نیست، اون مقربتر، اون عالمتر است در این مثال، این کم سوادتر است. اینجا هم همینطوره، اون پیغمبر مقربتر است، بعد سلمان فارسی، بعد نمیدونم کیکیک کیکیک، این آخران وحید لحمی، درست شد؟ ولی البته وحید لحمی میتونه روش کند، اگر روش کند یعنی چی؟ یعنی به مقدار عقلش عمل بیارد، اگر عمل آورد عقل بیشتری به اون خواهند داد، جایگاهش بالاتر میاد. ثواب مگه چیست غیر از قرب؟ ثواب در واقع تجلی قرب است دیگر، و اون کسی که عقلش بیشتر است اگر به اقتضای عمل عقلش عمل کنه مقربتر است قطعا، درست شد؟ ولی اینی که عقلش کمتر است به اندازه عقل در واقع مؤاخذه میشه، همون امتحان کلاس دوم یادتون باشه، کلاس دوم به اندازه کلاس دوم امتحان میده، کلاس سوم به اندازه کلاس سوم. امیدوارم روشن شده باشه. تا زمانی میتوان از خب اینو عبور کنیم. خدمت شما عارضم، تا زمان میتوان از کمیت سباب سخن گفت که ورودی با خروجی تناسب داشته باشد. خب منم امیدوارم روشن کرده باشم پاسخ سوال شما را. اگر روشن نشده بود باز دفعه بعد بپرسید، هیچ اشکال نداره، دوباره از اون وجه پنهانی سوال کنید. خب بزرگواری نمیدونم خانم یا آقای زاده لبا فهمدن، سلام، این که گفته شد به اندازه عقل هر کسی به او پاداش عبادت و اعمال خیرش داده میشود، سوالم این است که آیا مقدار عقاب و مجازات هر کسی به اندازه عقلش است؟ بله بله، همین الانم عرض کردم، کسی که واسه همین در روایت اومده که پیغمبر، خدا به پیغمبر امر کرد که به پیغمبرش وحی کرد که اگر لحظه یاد من از قلبت بیرون بره، نمیدونم چنین و چنانت میکنم، نمیدونم خیلی مؤاخذه های سنگین. چرا؟ چون اون سطح عقلش بالاتر است، انتظار بیشتر است. مگر حضرت یونس رو ندیدید؟ همین روایتشو اخیرا گذاشتم، روایات دستوری قلم آمده، دستوری انبیا اومده، داستان دستوری یونس آمده، داستان حضرت یونس در علیه السلام که یونس پیغمبر خدا بود ولی قومش رو زودتر یکم ترک کرد، هنوز خداوند دستور ترک قوم رو نداده بود. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اینه که نهنگ خوردش و در واقع اگر توبه اون رو خدا نمیپذیرفت حالا و با اون اعجازگونه از دوباره شکم نهنگ نجاتش نمیداد، خداوند میفرماید الی یوم یبعثون، در خسارت باقی میموند، سختگیری میکنه خدا. همین ترک اولا که میگن برای انبیا و اولیا هست به همین دلیل. مثلا کسی که از روی تنبلی و یا مشغله، ادامه سوال رو میخونم، به سراغ مطالب کتب احکام و اخلاق نمیرود، نه اینجا داره کاستی، داره کمکاری میکنه. اینکه خودت رو این خودش تبعیت از جهله، یعنی شما میدانی که باید بروی دنبال علم ولی نمیروی و به دلیل عدم درک و فهم درست در خصوص احکام مرتکب گناه می شود. آیا گناهش کمتر از کسی است که مطالعه داشته اما ناخودآگاه مرتکب گناه شده؟ میزان عقاب این دو فرد چگونه است؟ اونی که دنبال علم نمی رود و خودش را به جهل می زند، این هم عقاب خواهد شد. اونی هم که دنبال علم میره باید به علمش عمل کنه. منتها اونی که دنبال علم میره ظرفیت قرب بیشتری به دست میاره و البته ظرفیت سقوطش هم چی میشه؟ بیشتر. هرچه از نردبان بالا بروی مقربتر میشوی، ولی اگه بیفتی دست و پات هم بیشتر میشکنه. درست شد؟ اون که نمیداند طبیعتا نمیداند، ولی اون که عالمانه نمیداند اون هم عقاب خواهد شد، تفاوت نمی کنه. حالا اینکه کدوم عقابش بیشتره اینجوری نمیتونیم بگیم، چون آدم ها که یه دونه فعل ندارن که، آدم ها جهتگیری هن، آدم ها شؤون مختلف دارن، مثلا نمیتونیم با مقایسه یک عمل بگیم که عقاب و ثواب هم در نهایت نتیجه اون خط پایان رو وقتی رد میکنی اونجاست که بهت پاداش میدن یا بهت پاداش نمیدن. باید ببینید نهایت برایند اعمال چه میشه. اینو خوب دقت کنید، اونایی که ریاضی بلدن، برایند اعمال ما جمع جبری نیست، جمع برداری است. اینجوری نیست که همه اعمال ما رو میریزن توی کشکول، درست شد؟ میگن 2 کیلو مثلا اینجا داری، 1 کیلو اونجا داری، مثلا 2 کیلو اینجا داری، 1 کیلوشو از بین بردی، نفله کردی، دوباره 3 کیلو اومد، 1 کیلوشو، این میشه جمع جبری. اینجوری نیست که ترازوی درست میکنن این ور بدا این ور خوبا. این تصور ناصحیح از محاسبه. محاسبه عمل این گونه است که شما اینقدر حرکت کردی به سمت چپ منحرف، بعد یه مقداری برگشتی، دوباره منحرف شدی، خیلی برگشتی، حالا از اون طرف منحرف شدی، دوباره برگشتی. تهش مهم اینه که به مقصد رسیدی یا نرسیدی، حرکت زیگزاگ کردی و سر جای خودت ماندی یا حرکت مستقیم کردی و بر صراط مستقیم رفتی. جمع برداری اعمال ما، اعمال ما همه جهتگیری هستند، همه حرکتند و یا پس رفتند و جمع اینها می شود جایگاه ما نسبت به مقصد، نسبت به هدف. درست شد؟ و اونه که در واقع در نهایت چه بسا ما یک عمری ایمان داشته باشیم در نهایت کافر بمیریم، وارد جهنم بشیم، مثل بلعم باورا بسیاری، سامری و خیلی ها، سامری که مثلا مشاهده کرد در واقع اون ملکی را که آمده بود وحی بیاورد و ذره از گرد خاک او برداشت، در گوساله ریخت، صدای گوساله داد، بدبخ شد و جهنمی شد. لذا چه بسا آدم های مثل هور که تا لبه های جهنم و شقاوت برن و بهشتی شوند. چرا؟ چون جهتگیری است که مهم است. و شما اونایی که ریاضی بلدن میدونن، چه بسا که یه دفعه یک تابه‌ای که اصلا داره به سمت پایین میره، نزولی حرکت میکنه، یعنی داره این مقدارش کم میشه، یه دفعه چی میشه؟ اوج میگیره و میره بالا. اصطلاحاً میگن چی؟ مجانب قائم پیدا میکنه. حالا دوستانی که ریاضی بلدن این مثال منو میفهمن. یه دفعه در یک لحظه از زیر محور میره به اوج. این همون حرکتی بود که در واقع چیکار کرد؟ امثال هور انجام دادن. دقت کردید؟ لذا جهتگیری مهمه. چه بسا کسی در حضیض ذلت باشه، یه دفعه جهتگیری به صورت عمودی، جهتگیری پیدا بکنه به سمت قرب. لذا شما حق ندارید هیچ وقت گمان کنید که دیگری از تو بدتر است، چون همون کسی که الان از تو بدتر است یک لحظه ممکن است نیت بکند به دلیل، به هزاران دلیل که خدا برایش تدبیر کرده و شما مطلع نیستی، چنان اوج بگیرد که اصلا به گردش پاش فلک نرسد و شمایی که در اوج هستی همون لحظه‌ای که فکر کردی از بقیه بهتری دچار اوج بشدی. و به محض اینکه دچار اوج بشدی سقوط، مثل اینکه هواپیمایی که یک بار سقوط کنه و در حضیض ذلت قرار میگیری با اوج. اوج خیلی خطرناک. دقت فرمودید؟ اینم توضیح در این مورد. خب امیدوارم سوالشون رو جواب داده باشم. بله بریم پتا. چطور شب زنده‌داری و گذشتن از خواب و قرائت قرآن که غلبه بر هوای نفس است و عمل به علمی است که میدانیم میتواند عقل را بیفزاید، ولی در مورد خوارج؟ چون اون به سبب هوای نفس انجامش میدن. چون چه بسا آدم هایی که ترک هوای نفس میکنن به سبب هوای نفس بزرگتر. لذا بچه هاتون رو اینجوری بار نیارید. اینم آخرین نکته باشه. بهش نگو نماز بخون تا بهت شکلات بدم. حالا یکی دو بار برای تشویق خوب است، ولی عادت دادن او آقا تو درس بخوان تا برات دوچرخه بخرم، این که دیگر مبارزه با نفس نشد. این یک هوای نفسش رو ترک میکنه به خاطر هوای نفس بزرگتر. نماز بخوان تا بهت دوچرخه بخرم، یک تنبلیش، یعنی هوای نفس رو ترک میکنه به خاطر هوای نفس بزرگتر، این که مجاهده نشد. بسیاری از انسان ها هستن که نماز قرائت قرآن میخونه به خاطر اینکه بزرگ داشته بشه، به خاطر اینکه پیشونیش پینه ببنده، به خاطر اینکه بهش عزت پیدا کنه، چون تو اون جامعه نماز شب خوندن ارزش است. بعد بیاید در واقع افتخار کند به نماز شبش، هزار جا بگه من نماز شب خونم، برای با نماز شب خوندنش صف اول قرار بگیره، جایگاه اجتماعی پیدا کنه. هوای نفس رو ترک میکند به خاطر هوای نفس بزرگتر. درست شد؟ این است فتنه شیطان در مورد ما. خب الحمدلله رب العالمین. حالا یه سوال دیگه هم جواب بدم. شیعه شناسنامه‌ای که گناهان شنیع میکند کافر است یا جزء ضالین است؟ اگر گناهان شنیع میکند ولی گناه شنیعش به حدی نرسد که استخفاف محسوب بشه، یعنی خفیف شمردن امر خدا، اگر از این باب مرتکب میشود که امر رو خار میشمرد، اینجا مرز کفر است. اما اگر نه، نمیخواهد امر را خار بشمرد ولی آدم لاتیه، درست شد؟ یعنی وقتی هم وقت تذکرش بشود میگوید غلط کردم، واقعا غلط کردم، نباید میکردم، امر خدا محترم است، ولی دیگه ما اینجوری هستیم، این میشه دسته زالین در واقع محسوب میشود. الحمدلله رب العالمین.